هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 202 جمعه 11 اردیبهشت ماه 1388 برابر با 1 مه 2009.
معروفترین و پرسابقه ترین کارگردان های دنیا آقای وودی آلن خودش رو دزد بیشرمی میخونه، دزد بیشرمی که از بهترین ها صفت میکنه، از چارلی چاپلین، از باستر کیتون و از اینگمار برگمن. مخلوقات ذهن وودی آلن همواره از جنبه های مختلف ادبیات، فلسفه، روانشناسی، تاریخ یهودیت، سینمای اروپا، جنسیت الهام میگیرن. اکثر این مخلوقات ساکن نیویورک هم هستند، محلی که وودی آلن به دنیا اومده و تمام عمرش رو در اون زندگی کرده. آلن یک کلارینت نواز حرفه‌ای هم هست و عاشق موسیقی جاز. حتی در برخی فستیوال‌های جاز هم برنامه اجرا کرده. او خودش متن فیلم‌ها رو می‌نویسه، خودش کارگردانی می‌کنه و در اکثر اونها هم نقشی داشته. اما چیزی که اون رو بیشتر از همه مشهور کرده طنز مخصوص و شخصیت عصبی و روشنفکری هستش که او در اکثر فیلماش معرفی میکنه. او رو به نحوی پدر کمدی های رومانتیک امروزی میدونن و آنی هال فیلم معروف او به نحوی شروع این نوع کمدی محسوب میشه. سلام دوستان، من طاهره هستم و امروز میخوام درباره 4 فیلم متفاوت از وودی آلن صحبت کنم: کمدی، دراما، موزیکال و مستند. فیلم هایی که چندان معروف نیستند ولی همه اونها جزو آثار برجسته اون هستند و خودش هم علاقه خاصی به اونا داره. فیلم اول روز ارغوانی قاهره نام داره که به عنوان یکی از 100 فیلم برتر دنیا معرفی شده. این فیلم که جایزه بافتا رو برده کمدیه و میا فارو و جف دانیل در اون بازی کردن. سیسیلیا یک دختر کارگر معمولی هستش که در دوره رکود اقتصادی آمریکا در یک شهر کوچک در نیوجرسی زندگی میکنه. اون در سر کار و در منزل مورد سوء استفاده و آزار و اذیت از طرف رئیسش و شوهرش قرار میگیره. آیت سیسیلیا اینه که برای تسکین خودش به سینما پناه میبره و در جریان دوباره و دوباره دیدن یک فیلم آبکی هالیوودی به اسم روز ارغوانی قاهره، قهرمان فیلم که تام نام داره متوجه اون میشه و از روی صحنه ازش میپرسه چرا مدام میایی و این فیلم رو تماشا میکنی؟ سیسیلیا شرمگینانه به او جواب میده. تام از صحنه سیاه‌سفید بیرون میاد و عاشق دختر میشه. دنیا به هم میریزه. از یک طرف فیلم متوقف شده چون بقیه کاراکترها نمیدونن چه کار بکنن و سرگردان شدند. از طرف دیگر کارگردان و تهیه کننده فیلم از ترس سو شدن و مسائل پلیس دنبال قهرمان فیلم میگردن. در همون حال هنرپیشه‌ای که رول تام رو در فیلم بازی میکنه از ترس خراب شدن آیندهش کار زندگیش رو در لس آنجلس ول میکنه و به نیوجرسی میاد تا اونو پیدا کنه. در همین حال سیسیلیا و تام با هم به یک گردش عاشقانه میرن و قهرمان فیلم همینطور که شخصیتش در فیلم نامه نوشته شده شجاع، مهربان و ایدئالیسته. او میدونه چطور رانندگی کنه چون در صحنه از فیلم رانندگی میکنه، ولی بلد نیست ماشین رو روشن کنه چون هیچگاه در فیلم این کارو نکرده. میدونه چطور با خانم ها مهربان باشه و از اونا دلبری کنه و اونا رو ببوسه و عاشق بشه، ولی از سکس چیزی نمیدونه چون در فیلم صحنه سکسی وجود نداره و بعد از بوسه در فیلم همه چیز تاریک میشه. وقتی کتک میخوره اصلاً مو لباسش عوض نمیشه و جستش هم به هم نمیخوره چون توی فیلم نامه اینجوری نوشته شده. سیسیلیا بین انتخاب هنرپیشه‌ای که واقعیه و آدم عوضیه و قهرمان که غیر واقعیه ولی ایدالیسته میمونه. این فیلم با همه طنز زیرکانه و بازی عالی هنرپیشاش به رابطه انسان با فیلم، تخیل و فانتزی میپردازه. چطور ما خودمون رو در دنیای فیلم گم میکنیم و برای فرار از واقعیت چه قیمتی رو میپردازیم و چه چیزی از این فرار کسب میشه و چطور هالیوود از این نیاز استفاده میکنه. و یکی از نکات مضحک این فیلم اینه که چی میشه اگه هنرمندای هالیوود به جای فیلم نامی از پیش تعیین شده از فکر مغز خودشون استفاده میکردن. فیلم روز ارغوانی قاهره یک داستان کمدی بود که در این حال نکات جدی هم درش نهفته بود، ولی در فیلم بعدی جنایات و خلافکاری ها و یا Crime and Misdemeanors هیچ چیز کمدی وجود نداره. داستان رویایی دو انسان متفاوت با وجدان خودشونه. در واقع یک سوال در فیلم مطرحه: اگر ما بدونیم که با کارهایی که میکنیم باعث مرگ عزیزان میشیم و این مرگ به نحوی به نفع ماست، آیا حاضریم این کارها رو ادامه بدیم؟ و بعد اگر این کارها رو ادامه دادیم آیا حاضریم با خودمون زندگی بکنیم؟ دکتر قهرمان فیلم انسانی با وجدان و عضو مفیدی از جامعه است. اون مدام به بیماراش خدمت میکنه، روشن فکره و زندگی راحتی رو با همسر و فرزندش داره و از احترام اطرافیان و اطمینان جامعه برخورداره. موجودی که هیچ نقطه سیاهی در زندگیش وجود نداره تا اینکه یک معشوقه قدیمی شروع به اذیت او و خانوادش میکنه و تهدید میکنه که همه چیز رو درباره یک رابطه خیلی گذرا که چندین و چند سال پیش اتفاق افتاده به زنش بگه. دکتر ما دو راه در پیش رو داره: یا باید از زندگی راحتش دست بکشه و پیش زن و جامعه صداقت رو پیشه کنه، و یا اینکه میتونه به نحوی شر معشوقی سابقش رو کم کنه. در همون حال یک کارگردان که به هنرش عشق می‌ورزه و حاضر نیست فیلم‌های بازاری و سطحی تهیه کنه درگیر یک مسئله مالی میشه و در حالی که از یک تهیه کننده پیشنهاد تهیه یک فیلم سطحی و بازاری رو داره به فکر فرو میره. آیا باید فیلم رو قبول بکنه و مشکلات مالیش رو حل بکنه و در عوض آرمان خودش رو زیر سوال ببره، و یا نه باید به روش زندگی خودش ادامه بده و بذاره مشکلات مالی اونو خورد کنن؟ این دو انسان هر کدوم گرفتار انتخاب‌های خودشون میشن و در انتها هر دو رو میبینیم که با هم درباره جنایت مکافات، اخلاق و روح انسانی صحبت میکنن. این فیلم برای چندین اسکار نامزد شده بوده و جوایز فراوانی رو هم برده. فیلم سوم رو که انتخاب کردم یک فیلم موزیکاله. نام این فیلم هست هر کسی میگوید دوستت دارم و ساخته سال 1996. یکی از مشخصات اصلی این فیلم اینه که وودی آلن در این فیلم از تعداد زیادی از بازیگران بنام و جدی استفاده میکنه و ازشون میخواد که با صدای خودشون آواز بخونن. تنها دو بازیگر از آلن خواستن که در فیلم نخونند، چون یکی زیادی خوب میخوند و شبیه یه خواننده حرفه‌ای بود و دیگری از سطح آدمای معمولی هم کمتر میخوند. هدف آلن این بود که داستان زندگی یک خانواده نیویورکی در شادی و غم با آواز بیان بشه و میخواست کسانی که آواز میخونن طبیعی باشن، مثل آدمهای معمولی که در تنهایی زیر آواز میزنن. فیلم از آهنگهای قدیمی آمریکایی استفاده میکنه و چندین و چند جا از رقاصان حرفه‌ای برادوی برای زمینه هم استفاده میشه. تمام آدم های فیلم به نحوی عاشق هستند، در شکست میخورن و یا به کام میرسن. صحنه های بسیار زیبا از شهر نیویورک با شوخی های عجیب غریب و ناب از زندگی نیویورکی ها و عادت آنها، طرز تفکرشون، پولدارهاشون و بیپولهاشون، روشنفکرهاشون و آدم های عادی میشه و در انتها در یک صحنه زیبای رقص در پاریس کنار رود سن فیلم تموم میشه. یک نکته جالب این که تعدادی از موسیقیدانان بنام در نقش خودشون در این فیلم ظاهر میشن و به جای برنامه میپردازند. یکی از اونها آقای اسحاق پرمن، یکی از بزرگترین ویولنیستای دنیاست که در صحنه از فیلم یک قطعه کوچک رو اجرا میکنه. فیلم بسیار روان و خوش ساخته. با دیدن این فیلم آرزو کردم کاشکی کسی میتونست یه فیلمی از تهران اینطور بسازه و از آوازها و آهنگهای قدیمی ایران استفاده کنه تا یک زندگی رو با تمام پستی بلندی‌هاش شرح بده. آخرین فیلم به صورت مستند ساخته شده، ولی مستند هم نیست. این فیلم سویت اند لودان نام داره که من نمیدونستم اسمش به فارسی چطور ترجمه شده و آقای شانپن و خانم سامانتا مورتون در اون بازی میکنند. این فیلم مثلا زندگی دومین گیتار نواز برتر دنیا رو بیان میکنه. بله درست شنیدید، دومین گیتار نواز برتر. یعنی نکته اصلی اینه که قهرمان فیلم بهترین گیتار نواز دنیا نیست، بلکه دومین بهترینه و اون مدام این رو برای همه توضیح میده و به نحوی تمام زندگیش حول این نکته میگرده. قبل از اینکه بیشتر صحبت کنیم اینه که چنین فردی وجود خارجی نداره و تماماً ساخته ذهن آلنه و با بازی منحصر به فرد شونپن که بازیگر جدی هستش زنده شده. با این حال در طول فیلم تاریخ‌دانان، موسیقی‌دانان، اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران همه و همه در نقش خودشون ظاهر میشن و درباره این فرد خیالی یعنی آقای امت ری صحبت میکنن و از خاطرات خودشون با اون و از اهمیت اون در موسیقی جاز و تکنیک های گیتارش سخن میگن. هر دو شانپن و سامانتا مورتون نقش خود رو که نیمه تنزالود و گاهی عجیبه با جدیت تموم بازی میکنن و هر دو برای اسکار نامزد شده بودند. امتره گیتار نواز این فیلم وقتی گیتارش رو به دست میگیره و بی‌نوازه دنیا رو عوض میکنه، بهشت رو روی زمین میاره، ولی به محض اینکه موسیقی تموم میشه هیچ ایده ای نداره که دنیای واقعی چطور کار میکنه. نمیدونه عشق چیه و فقط وقتی عشق واقعی رو پیدا میکنه که اونو از دست داده. آقای شانپن آنقدر این کاراکتر رو زیبا و روان بازی میکنه که شما باور میکنید. باور میکنید که او گیتار نواز حرفه‌ای هستش. این گیتار نواز آنقدر خودخواه و به خود هنرش وابسته است و مدام از خودش حرف میزنه که حتی وقتی با دختر لالی ملاقات میکنه و با هم دوست میشن و با هم بیرون میرن تا مدت ها مدید نمیفهمه که این دختر لاله. با وجود این امتری با بازی شونپن دارای معصومیتی است که به دل می نشینه و شما می خواهید که او شاد باشه، اگرچه خودش حالیش نیست که داره چه کار می کنه. همونطوری قبلا گفتم، تنها چیزی که زندگی امتره یا همین گیتاریست ما حولش می چرخه اینه که او اولین و بهترین گیتار نواز دنیا رو ملاقات بکنه و بالاخره در اثر تصادف این گیتار نواز رو میبینه که یکی از بهترین و خنده‌دارترین صحنه‌های فیلمه. وودی آلن عاشق موسیقی جازه و در واقع این فیلم به نحوی ادای احترام اون به موسیقی مورد علاقه‌اش و موسیقی دانان اون بوده. خب امیدوارم که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه. منابع من برای این برنامه 4 فیلم مربوطه بودن. شاد و پیروز باشید.
دوستان عزیز سلام، من پدرام هستم و در برنامه امروز ترجمه خلاصه شده ای از مقاله The Meaning of Life What Milton Bradley Started نوشته جیل لپور رو براتون تهیه کردم که اون رو میخونم. این مقاله در مجله نیویورکر به تاریخ 21 می 2007 چاپ شده و نویسنده اون استاد تاریخ دانشگاه هاروارده و در این مقاله به بازی زندگی و تغییراتش در طول زمان و زندگی طراح این بازی یعنی میلتون برادلی می‌پردازد. اگر این برنامه براتون جالب بود و دسترسی داشتید، پیشنهاد می‌کنم که اصل مقاله رو بخونید. در سال 1860، همان سالی که آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا شد، یک جوان شمالی قد بلند و دماغ دراز 23 ساله به نام میلتون برادلی بازی اختراع کرد که بر روی یک تخته شطرنجی 64 خانه‌ای قرمز و سفید انجام می‌شد. برادلی اسم این بازی رو The Checkered Game of Life یا بازی شطرنجی زندگی گذاشت. بازی از گوشه پایین سمت چپ صفحه از روی یک خانه سفید رنگ آجی به نام طفولیت یا اینفانسی شروع میشه که توش تصویر یک گهواره کشیده شده و معمولا ولی نه همیشه در خانه گوشه بالای سمت راست صفحه به نام اوقات خوش کهنسالی یا هپی اولد ایج تموم میشه. البته خیلی وقتا هم اتفاق میفته که بازیکن در خانه سویساید یا خودکشی که با یک تناب به دور گردن مشخص شده فرود بیاد و پایان و مرگ نافرجامی داشته باشه. برادلی در توضیح قوانین بازی می نویسد که این بازی همانطور که از اسمش برمی آید سفر زندگی آدم را به تصویر می کشد. صفحه بازی تقریبا به یک تعداد قسمت‌های خوب و بد دارد. از یک طرف درستی، شجاعت و موفقیت و از طرف دیگر فقر، بیکاری و بی‌آبرویی. بازیگر عاقل باید سعی کند که در طول سفرش چیزهایی را به دست بیاورد که او را موفق ترین کند و از چیزهایی که جلوی پیشرفتش را می‌گیرد بپرهیزد. ولی حتی وقتی که توی بازی به طرف خانه خوشحالی یا هپینس در حرکت هستید، ممکنه در خانه خرابی یا روین فرود بیایید. مست و خراب و بیهوش روی زمین یک میکده متروک، جایی که مرگ انتظارتون رو میکشه. بازی شطرنجی زندگی میلتون برادلی را به معروفیت رساند. اسم او به یک مارک معروف تبدیل شد. کمپانی او که در سال 1860 تأسیس شده بود، پس از مرگش در سال 1911 باقی ماند و دوران رکود اقتصادی و دو جنگ جهانی را پشت سر گذاشت. در سال 1960 کمپانی میلتون برادلی در صدومین سال تأسیسش یک بازی جدید را عرضه کرد که اسمش به سادگی Game of Life یا بازی زندگی بود. این بازی تقریبا شباهت چندانی به بازی همنام قرن 19 خودش را ندارد. در نسخه 1960 روی صفحه بازی یک جاده پرپیچ و خم به اسم The Highway of Life وجود دارد. بازیکنان ماشین‌های استیشن پلاستیکی کوچکی دارد که مامان و باباهای پلاستیکی صورتی و آبی رنگ کوچکی را سوار می‌کنند و سپس چرخ تقدیر را می‌چرخانند و شروع به پیمودن جاده زندگی می‌کنند و در پته آن پول به دست می‌آورند، اسباب خانه می‌خرند و بچه‌های پلاستیکی صورتی و آبی رنگ را به دنیا می‌آورند. در طول راه خانه‌های خوبی مثل به فرزند گرفتن بچه‌های بی‌سرپرست و کادو گرفتن و خانه‌های بدی مثل شرکت در هیئت منصفه و دیگر کارهای اجتماعی که باعث میشه بازیکنان یک دور شانس بازیشان را از دست بدهند وجود. هر کس که بیشترین پول را در طول بازی به دست بیاورد برنده می‌شود. شعار بازی هست That's Life. اگر شما هم مثل نویسنده در حالی که شلوار راحتی پوشیده اید و به آهنگ راکتمن التون جان گوش می‌دهید، نسخه 1960 را بازی کرده باشید، احتمالاً می‌فهمید که چه بر سر بازی قرن 19 میلتون برادلی آمده است. بازی که موضوع اصلی آن جدال بین خوی خباثت و پرهیزگاری آدم و جستجوی شادمانی درونی بود، تبدیل شد به کلاس درسی در فرهنگ مصرفگرای زمان جنگ سرد. یک شهر دو بعدی که توی آن تا دلتان بخواهد چک‌های حقوق، خانه‌های بازنشستگی و صورتحساب‌های مختلف است. توی جعبه بازی انواع و اقسام کاغذهای مختلف پیدا می‌شود. از بیمه ماشین و سهام شرکت‌ها گرفته تا پول بازی که به صورت اسکناس‌های 5000 دلاری سبزی هست که روی هر کدام تصویری از دوران سالخوردگی میلتون برادلی نقش شده. در صنعت بازی‌های تخته‌ای، نسخه 1960 بازی زندگی با فروش 35 میلیون کپی جزو قدیمی‌ترین‌ها و پرفروش‌ترین‌ها. به نظر می‌رسد که خود این بازی هم مثل تصویر سالخورده میلتون برادلی به دوران پیری و عاقبت به خیری رسیده است. در سال 1992 شرکت اسباب بازی فروشی هسبرو که شرکت میلتون برادلی را خریده بود دست به تغییرات جزئی در شکل و شمایل صفحه بازی زد. علت این امر بازاریابی برای پدر و مادرهایی بود که خودشان با این بازی بزرگ شده بودند و حالا در نیمه راه زندگی قرار داشتند. بدین ترتیب ماشین‌های بازی تبدیل به ماشین‌های عیالواری مینیون شد و خانه میدلایف کرایسیس به اواسط جاده زندگی اضافه شد. اخیراً شرکت هسبرو این سوال را مطرح کرده که اگر بازی زندگی امروز یعنی در سال 2007 طراحی میشد چه شکلی داشت؟ جواب این شرکت برای این سوال بازی جدید Game of Life Twists and Turns هست که تابستان امسال به بازار عرضه می شود. میلتون برادلی در برگه درخواست ثبت بازی می نویسد: من میلتون برادلی یک بازی اجتماعی جدید اختراع کردم. البته بازی های تختیه این چنینی سابقه طولانی دارد و نسلشان به بازی هزار ساله هندی به نام جینیانا چاپار یا بازی دانایی میرسد. در این بازی اگر در خانه های خوبی فرود بیایید، نردبان ترقی را به سمت خدای ویشنو طی میکنید و اگر در خانه های بدی فرود بیایید، مارها شما را میبلند. بازی مارپله در حقیقت نسخه انگلیسی همین بازی است. بعید است که میلتون برادلی از این بازی خبر داشته باشد، ولی بازی های مشابهی در غرب وجود داشته که او میتواند از آنها الهام گرفته باشد. این ایده که زندگی یک بازی هست و می توانیم آن را خوب بازی کنیم یا بد، ایده قدیمی است که حداقل در چندین قرن گذشته در تاریخ تمدن غرب سابقه دارد. در نمایشنامه یوتوپیا نوشته تامس مور که در سال 1516 نوشته شده، مردم در بازی زندگی شرکت می کنند که در واقع جنگی بین خوبی و بدی هست. اینکه چگونه بازی را می توان برد و اینکه حریف بازی خود فرد، خدا یا شیطان باشد، مسائل تفکر برانگیزی هستند. بر روی سنگ قبری که از سده 17 میلادی باقی مانده نوشته: زندگی انسان مثل بازی است و او میتواند شانس بد خود را با تصمیم گیری های عاقلانه جبران کند. میلتون برادلی جوان هم عقیده داشت که سفر زندگی را ترکیبی از شانس و قضاوت کنترل میکند. بازی او هم به همین ترتیب کار میکند. شما هم چرخ تقدیر را میچرخانید و هم تصمیم میگیرید که در چه جهتی حرکت کنید. بازی شطرنجی زندگی یک بازی شانسی هست که توسط استراتژی کنترل می شود. در سال 1790 یک بازی تخته‌ای به نام The New Game of Human Life در لندن به بازار آمد که به امریکا هم صادر شد. این بازی زندگی را مانند سفری با 84 مقصد بین کودکی و نامیرایی به تصویر می کشد که هر مقصد نشانگر یک سال از عمر آدمی است. انجام کارهای خوب پیشرفت بازیکنان را تسریع می کند و کارهای بد تأثیر عکس دارد. برنده کسی است که زودتر از همه به پایان بازی یا مرگ برسد. The New Game of Human Life یک بازی اخلاق گرایانه مذهبی به حساب می آمد و به پدر و مادرها توصیه می شد که آن را با فرزندانشان بازی کنند و و توجه آنها را به نکات اخلاقی بازی جلب کنند. به طور کلی منطق این بازی بر اساس این استوار بود که زندگی یک سفر است که با تولد آغاز و با مرگ به پایان می‌رسد. خداوند سکاندار زندگی است. سرنوشت ظالم است و پاداش پس از مرگ داده می‌شود. در این بازی استراتژی جایی نداشت و جلو را عقب رفتن مهره‌ها بر اساس یک گردونه شانس انجام می‌شد. حرکت‌های هر کدام از بازیکنان از بقیه مستقل بود و خلاصه با استانداردهای بازی‌های امروزی این بازی به طور غیر قابل تحملی حوصله سربر بود. در طول قرن 19 بازی‌های مشابهی در امریکا به بازار آمدند، مانند The Mansion of Happiness که حاوی پیام‌های اخلاقی مسیحی برای بچه‌ها بود. قبل از اختراع بازی شطرنجی زندگی، میلتون برادلی کمتر موقعیت این را به دست آورده بود که درباره شادی فکر کند. او تنها فرزند یک پیشه‌ور دورگرد بود که در شهر وینای ایالت مین در سال 1836 به دنیا آمد. وقتی 10 ساله بود، پدر وقت برگشتش لوئیس تمام اندوخته ناچیزش را در صنعت نشاستگیری از سیب زمینی سرمایه گذاری کرد. اما چند ماه بعد آفت فرارگیری محصول سیب زمینی امریکا را ویران کرد. این همان آفتی بود که چندی قبل باعث شده بود صدها هزار کشاورز فقیر ایرلندی به آمریکا مهاجرت کنند. این امر باعث پایین آمدن دستمزد کارگران در کارخانجات نساجی شهر لاول ایالت ماساچوست شد که لوئیس بخت برگشته مجبور شده بود با خانواده‌اش به آنجا برود تا با کارگری خرج خودشان را در بیاورد. در سال 1847 دستمزد روزانه لوئیس 85 سنت. میلتون برادلی در این زمان به مدرسه رفت و پس از پایان دبیرستان از لارنس ساینتیفیک سکول در کمبریج پذیرش گرفت. اما پس از مدتی مجبور شد آنجا را ترک کند، چون پدرش در جستجوی کار بهتری به شهر هارتفورد رفته بود. سرانجام در سال 1856 میلتون برادلی به عنوان نقشه‌کش صنعتی در کارخانه‌ای در اسپرینگفیلد ماساچوست استخدام شد. 4 سال بعد او چاپخانه‌ای تأسیس کرد و در سال انتخابات برادلی طرحی از آبراهام لینکلن را لیتوگرافی کرد که محبوبیت فراوانی به دست آورد. درست در زمانی که به نظر می رسید برادلی جوان به موفقیت رسیده باشد، لینکلن تصمیم گرفت ریش بگذارد و طرح‌های برادلی دیگر خریداری نداشتند و او تقریباً ورشکست شد. در همین زمان او تعدادی جعبه بازی شطرنجی زندگی را ساخت و به نیویورک رفت و برای اولین بار این بازی را به یک مغازه لوازم تحریر فروشی عرضه کرد. برادلی تأکید می‌کرد که این بازی بسیار سرگرم کننده و اخلاقی است و در عین حال روحیه رقابت سالم را در بین بچه‌ها و بزرگسالان تقویت می‌کند. بازی شطرنج زندگی به طرز فریبنده‌ای ساده است. کافی است چرخ شانس را بچرخانید و مهره خود را روی صفحه حرکت دهید. در صورت فرود آمدن روی 8 خانه‌ای که امتیاز دارند، امتیاز جمع کنید. هر کس زودتر از همه به امتیاز 100 برسد، برنده بازی است. بعضی از خانه‌ها به شما در پیشروی کمک می‌کنند. در این خانه‌ها دست‌های کوچکی چاپ شده که مسیر پیشروی را نشان می‌دهد. برای مثال فرود آمدن در خانه پشتکار باعث پیشرفت شما به خانه موفقیت می‌شود که 5 امتیاز دارد. اگر در خانه قرمز بین اداره پردرآمد و فساد باشید و 2 بیاورید، به خانه خودکشی می‌روید و می‌میرید. ولی در هر خانه دیگری که باشید، به ازای هر چرخش چرخ شانس می‌توانید تا 8 انتخاب برای حرکت داشته باشید. برخلاف بازی‌های قبلی، این بازی به شما امکان و انتخاب تصمیم گیری می دهد و بهتر است برای بازی زندگی خود برنامه ای داشته باشید. بیشتر بازیکنان سعی می کنند که به خانه مدرسه بروند که با آنها امکان پیشروی به خانه دانشگاه را می دهد که 5 امتیاز دارد و آنها را به آرامی به سوی بالای صفحه و خانه اوقات خوش کهنسالی که 50 امتیاز دارد هدایت می کند. ولی شانس رسیدن به خانه مدرسه زیاد نیست. از خانه شروع بازی در خانه طفولیت باید یا 3 یا 6 بیاورید تا بتوانید به مدرسه بروید و احتمال دارد که شما به جای مدرسه در خانه فقر فرود بیاورید. ولی مایوس نشوید. برادلی در قوانین بازی برای توضیح اینکه چرا خانه فقر را فقط 2 خانه دورتر از خانه طفولیت قرار داده می‌نویسد: خانه فقر در نزدیکی خانه شروع قرار دارد، اما در شروع زندگی فقر لزوماً مضر نیست، برای همین تأثیری در امتیاز بازیکن نمی‌گذارد. نکته جالب دیگر اینجاست که حتی اگر اصلا قید رفتن به خانه مدرسه را بزنید، می توانید با رفتن به خانه درستکاری مستقیما به خانه خوشحالی بروید که 5 امتیاز دارد. بردن بازی بدون رسیدن به خانه اوقات خوش کهنسالی مشکل ولی امکان پذیر است. تعدادی از مردم با مردن در جوانی از دور بازی حذف می شوند. همانطور که برادلی هشدار می دهد، اوقات خوش کهنسالی را مشکلات فراوانی احاطه کرده. مثلا بیکاری شما را به خانه بی‌آبرویی در پایین صفحه می‌فرستد که معنایش این است که باید از اول شروع به بالا آمدن کنید. نکته جالب دیگر اینجاست که اگر می‌توانید نباید وارد خانه سیاست شد، چون سیاست شما را به خانه مجلس می‌فرستد که 5 امتیاز دارد، اما شما را از خانه اوقات خوش کهنسالی دور می‌کند و احتمال این را زیاد می‌کند که در خانه جرم فرود بیایید و از آنجا به خانه زندان بروید و یک دور بازی را از دست بدهید. اگرچه برادلی در تقاضانامه‌ای که برای اداره ثبت فرستاده بود ذکر کرده بود که قصد بازی این است که اصول اخلاقی خوبی و بدی را تقویت کند، اما این بازی برخلاف اجدادش از جنبه‌های تاریکی و رک بودن هم بی‌بهره نیست. برای مثال در این بازی خانه راستی وجود دارد و شما می‌توانید برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید، ولی رسیدن به آن امتیازی ندارد. جایزه برادلی برای پشتکار و صنعت رسیدن به ثروت و موفقیت و قرار گرفتن امتیازهای آنهاست، در صورتی که صبوری و خیرات هیچ امتیازی ندارند و اصلا روی صفحه هم نیستند. هدف بازی شطرنجی زندگی مسابقه به سمت بهشت نیست، بلکه هدف محاسبه بهترین و سریعترین راه برای جمع آوری بیشترین امتیاز است. در این بازی یا امتیاز جمع می کنید یا شکست می خورید. میلتون برادلی حداقل 40,000 کپی از این بازی را در سال اول فروخت و سپس تصمیم گرفت مجموعه از بازی‌ها شامل بازی شطرنج زندگی، تخت نرد، چکرز، دومینو و شطرنج را در ابعاد قابل هم برای سربازان بسازد. این مجموعه بازی‌ها جای خود را در ساک بسیاری از سربازان شمال پیدا کرد. وقتی چند ماه پیش با مل تفت، معاون تحقیق و برنامه‌ریزی سابق شرکت میلتون برادلی تلفنی صحبت کردم، عقیده داشت اگر بازی میلتون برادلی امروز به بازار عرضه می‌شد اصلا فروش نمی‌کرد. در سال 1959 وقتی تفت و همکارانش برای جشن 100 سالگی کمپانی آماده می‌شدند، هیچ کدام به طور جدی به فکر اصلاح کردن بازی برادلی نبودند. بازی به نحو آشکاری کهنه و خارج از سلیقه روز شده بود. برای مثال خانه‌ای در بازی برادلی وجود دارد به اسم اسراف که به بیکاری و فقر منتهی می شود. در عوض آنها تصمیم گرفتند که یک بازی جدید زندگی طراحی کنند. این بازی یعنی The Game of Life شباهت زیادی به بازی قرن 19 همی Mansion of Happiness دارد. در این بازی زندگی یک مسیر سفر از زمان گرفتن دیپلم تا بازنشستگی است. در این بازی شما هیچ وقت نمی میرید، بلکه از کار استعفا می دهید. فرقهای زیادی هم هست. مثلا در این بازی بعضی از خانه ها جایزه دارند، مثل خانه بردن رقابت که 5000 دلار جایزه دارد، و بعضی خانه ها جریمه دارند، مثل خانه خرید مبلمان که باید 2000 دلار پرداخت. ولی هیچ کدام از خانه ها بار اخلاقی ندارد. بازی به هیچ وجه به زندگی به مانند نبرد میان خیر و شر نگاه نمی کند. هدف این دو بازی هم کاملا متمایز است. در روز حسابرسی بازی زندگی پول ها شمرده می شوند، نه کارهای خوب، و مهمترین خانه های بازی هم متناظر با روزهای پرداخت حقوق است. مقدار درآمد شما در خانه های پرداخت حقوق تا حد زیادی به انتخاب اساسیتان در اولین حرکت بازی بستگی دارد، اینکه تصمیم می گیرید به دانشگاه بروید یا مستقیما سر کار. اگر مستقیما به سر کار بروید، گرفتن حقوق از همان ابتدا آغاز می شود. اگر به دانشگاه بروید، در ابتدا باید شهریه بپردازید، ولی بعد از مدتی که حقوق گرفتید، حقوقتان بالاتر خواهد رفت. در طول زندگی هر از گاهی باید تصمیم‌های اقتصادی بگیرید. آیا دوست دارید بیمه عمر بگیرید؟ آیا دوست دارید در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنید؟ ولی اینها و انبوه کاغذها و بچه‌های پلاستیکی تنها به درد فراموش کردن انفعال اساسی بازی می‌خورد. مانند بازی Mansion of Happiness، زندگی یک مسافرت روی یک مسیر تقریباً ثابت است که در آن فقط یک چیز اهمیت دارد. مضمون اصلی این بازی تقدیر است. البته هدفی نیست که شما به بهشت بروید، بلکه مقصد سرزمین میلیونرها یا میلیونر ایکرز هست. برخلاف بازی شطرنج زندگی که انتخاب و شانس را توامن به همراه داشت، در بازی زندگی تنها یک دوراهی واقعی در جاده وجود دارد: کار کردن یا درس خواندن. بازی زندگی موفق ترین محصول کمپانی میلتون برادلی شد، اما با گذشت زمان انتقادات زیادی را هم برانگیخت. این بازی به قدر غیر اخلاقی و پول دوستانه بود که یک گروه که در دهه 90 برای اصلاح آن کار می‌کردند، از پس آن برنیامدند و منصرف شدند. در وقتی در ماه فوریه از کمپانی هسبرو دیدن کردم، یک طراح بازی به من گفت که هر چقدر افراد برای رفع این مشکلات تلاش کردند، بازی پیچیده‌تر شد. آنها خانه‌های به نام لایف تایل به بازی اضافه کردند که به بازیگران اجازه میداد کارهای خوب و اخلاقی انجام دهند. اما تنها راهی که این کارهای خوب پاداش میگرفت با پول بود. یک گونه در حال انقراض را نجات دهید و 200,000 دلار جمع‌آوری کنید. راه حل برای آلودگی 250,000 دلار. غذای سالم 100,000 دلار. اخیراً برخی از لایف‌استایل‌های قدیمی و جایزه‌های آنها جایگزین شدند. مثلا قبلا برای بردن جایزه نوبل 100,000 دلار گیرتان می آمد، ولی الان می توانید با شرکت در ریالیتی شوهای تلویزیونی همانقدر پول ببرید. بازی زندگی آنقدر با نوستالژی یک نسل گله خورده که تغییر بیشتر آن غیر ممکن به نظر می رسد. به همین دلیل کمپانی هسبرو تصمیم گرفته است که نسخه جدید بازی زندگی انسان را به بازار عرضه کند. اسم این بازی جدید The Game of Life Twists and Turns است. این بازی به هیچ کدام از دو بازی قدیمی شبیه نیست. نه صفحه شطرنجی انتخاب ها وجود دارد و نه راه ثابت تقدیرها. در عوض در این بازی تعداد زیادی راه وجود دارد. صفحه بازی تویست اند ترنز به 4 ناحیه مربعی با نام های لرن ایت، لیو ایت، لاو ایت و ارن ایت تقسیم شده که در هر ناحیه یک راه مارپیچی رنگی وجود دارد. این بازیگران هستند که تصمیم میگیرند زندگیشان را چگونه بگذرانند. مدرسه رفتن، بچه دار شدن، علافی، مسافرت یا هر چیز دیگری. شما بازی را با یک اسکیت بورد پلاستیکی به عنوان مهره آغاز می‌کنید، ولی وقتی پول کافی به دست آوردید می‌توانید آن را به یک ماشین مسابقه‌ای تبدیل کنید. بازی را می‌توانید برای فقط 5 دقیقه یا 5 ساعت ادامه دهید. می‌توانید بازی را تا زمانی که تلویزیون برنامه امریکن آیدل را پخش کند ادامه دهید. خانه‌های بسیاری روی صفحه وجود دارند که می‌توانید از آنها شروع کنید و با علامت استارت شروع شده‌اند. اما برخلاف بازی‌های پیشین، خانه روی تخته به نام روزگار خوش کهنسالی، بیمرگی یا حتی سرزمین میلیونرها و پایان وجود ندارد. در حقیقت این وجه تمایز این بازی است. بازی هدفی ندارد. زندگی بی هدف است. روی جعبه بازی نوشته شده 1,000 راه برای زندگی. شما انتخاب کنید. وقتی که تصمیم به پایان بازی گرفتید، هر کس لایف پوینت یا امتیاز بازی بیشتری کسب کند برنده است. ولی بردن اهمیت چندانی ندارد، چون به هر حال امتیازی که از غواصی در فلان جزیره به دست می‌آورید با امتیازی که از اهدای کلیه به یک دوست می‌گیرید و امتیازی که برای پی‌اچ‌دی گرفتن به دست می‌آورید یکسان است. پول قسمت بزرگی از بازی تویست اند ترنز را تشکیل می‌دهد، ولی پول نقدی در کار نیست. به جای آن به هر بازیکن یک کارت اعتباری اسباب بازی با مارک لایف ویزا داده می‌شود. بازی یک وسیله الکترونیکی به نام لایف پاد دارد که حساب امتیازات زندگی را نگه می دارد. کارت اعتباری را می توان در لایف پاد وارد کرد و هرچه بیشتر لایف پوینت جمع کنی بیشتر می توانی خرج کنی. در پاسخ به انتقاداتی که در مورد معامله با شرکت ویزا مطرح است، سخنگوی هسبرو می گوید که قصد آنها فقط آموزش دادن به کودکان در مورد کارت اعتباری است. او می‌افزاید اگر شما در بازی‌های دیگری مثل مونوپولی ورشکسته شوید، از دور بازی بیرون می‌روید، ولی در این بازی حتی اگر تا خرخره زیر قرض باشید، هنوز می‌توانید بازی کنید. در بازی منشن آف هپینس به چنین رفتاری یک خانه تعلق می‌گرفت. اسم این خانه جاده حماقت بود. میلتون برادلی پس از موفقیت بازی شطرنجی زندگی به کارهای دیگری پرداخت. در اوایل دهه 1860 به ورزش کراکت روی آورد و پس از آن زندگی خود را وقف جنبش نوپای مهد کودک کرد. هدف این جنبش اصلاحات اجتماعی و سیاسی و آموزشی بود. این جنبش تاکید می‌کرد که بچه‌های خیلی کوچک از طریق هنر و بازی توانایی یادگیری دارند. آموزشی که نه تنها برای آینده علمی آنها مفید است، بلکه آنها را برای شادی در زندگی آماده می‌کند. هدف او از این جنبش تأسیس مهد کودک رایگان برای کودکان خانواده‌های کم درآمد بود. برادلی تحت تأثیر فلسفه این جنبش انرژی خود را بر تولید مداد شمی، آب رنگ و کاغذ رنگی و انتشار جزوه ها و مجلات آموزنده برای معلمان مهد کودک ها متمرکز کرد. در سال 1910، یک سال قبل از مرگ میلتون برادلی، همکارانش برای قدردانی از او کتابی به نام میلتون برادلی یک مرد موفق تهیه و به او هدیه دادند. اما خود برادلی در سال 1902 نوشته بود که از میان کارهایی که در زندگی کرده بیش از همه به ابداعات آموزشی خود افتخار می‌کند. او می‌نویسد در به کار بردن کلمه موفقیت نمی‌خواهم معنای آن را به تفسیری که تنها موفقیت را در درخشش سکه‌های طلا یا شهرت می‌بیند محدود کنم. در مورد خودم در طول تمام این سال‌ها احساس شادی و خرسندی‌ام وقتی که فکر می‌کنم توانستم در زمینه پایه‌گذاری مهد کودک‌ها کاری بکنم وسناپذیر. این در حقیقت درسی است که هر بچه میتواند از بازی شطرنجی زندگی یاد بگیرد. حواستان به جاه طلبی باشد. به نظر چیز خوبی میرسد، ولی اگر در آن خانه فرود بیایید، به خانه شهرت فرستاده میشوید که خود به خود ارزشی ندارد، ولی به خانه های زندان و خودکشی نزدیک. وقتی برادلی جوان بود، در قوانین بازیش نوشت در شروع بازی لزوماً فقر چیز بدی نیست، چون باعث می شود که بازیکن در طول بازی چیزی را از دست ندهد. به نظر می رسد که او در اواخر عمر به این نتیجه رسیده باشد که اشتباه می کرد. شاید پس تا افسوس می خورده که چرا خانه فقر را نزدیک خانه طفولیت گذاشته و شانس رسیدن به مدرسه را به یک سوم کاهش داده. هدف جنبش مهد کودک ها تغییر این شرایط و رسیدن به نوعی رستگاری بود. شاید میلتون برادلی با ساختن مداد شمعی برای کودکان علاوه بر فراهم کردن فرصت و شانس پیشرفت برای آنها، به نوعی به دنبال فراهم کردن فرصتی دیگر برای خرسندی و رستگاری خود بود.
به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.